بیشتر کتاب‌های دیگه هم حالت کتابخونه و میزونی داره.
بله.
یعنی یه تعداد تا اون حدی که تا نهایت تلاش اگه تونستم از منابع مکتوب من استفاده کردم. بعد کتابخانه ملی همه اون جاهایی که سراغ می‌گرفتم تپس می‌زدم که نمونه‌های قبلی اونجا بوده باشه. بعد ولی بقیه رو به طریق تحقیق میدانی و گفتگو با افراد مسن به اصطلاح درگیر و افرادی که با این سرکار داشتن با مقوله قفل با اونا صحبت شده و بیشترشون به خصوص قفل‌های داخلی که در صندوقچه ها و بعضی گنجه ها و اینا استفاده می شد اینا رو معمولا سعی کردم بر مبنای گفته های و نقل قول ها و تکنیک هایی که اونا گفتن یه جورایی تصویر سازی و تجسم کنم. بعد در مواردی هم بوده که حالت های مختلف حدس رو توضیح دادم، یعنی در واقع اگه به یه مورد خاص فقط یقین نداشتم موردهای دیگر هم توضیح دادم که احتمال داره همچون تکنیکی هم همچون دستفاق کار کردی هم در این قفل بوده باشه. بعد قفل های کلونی تا حدودی مشهودن، یعنی نمونه های ذکر شده و توضیح داده شده از قفل های کلونی تا حدودی از نمونه های قبلی از تصاویر از روستاها و باغ‌های
بله شناخته شده تر هستن. توی مقدمه هم خودتون اشاره می فرمایید که بخشی که مربوط قفل تعبیه شده در صندوق هاست یا فلزی، قفل های فلزی که متصل به در هست کمتر شناخته شده و در موردشون تحقیق
بله
شده.
بله اون قفل ها حقیقتش حتی در کتاب قفل های ایران های تناولی اصلا اشاره به اونها نشده، ولی من چون در بعضی از موزه ها از اونها موزه مراغه، موزه بنا و بعضی از این سمساری های مراغه نمونه های اینا رو دیده بودم، بعد به خاطر این برام جالب بود و نمونه و بستر جدیدی بود و متفاوتی بود از قفل های آویز و کلونی.
بله.
به خاطر همین در این مورد بیشتر و بیشتر که نکنم بعد تقریبا همه تصویرهای این بخش بر مبنای تجسم شخصی و در حقیقت نوعی تدایی و تصویرسازی انجام
بله.
شده.
یه بخشی هم دارید مربوط به قفل‌های ثابت چوبی، درست؟
بله.
و این قفل‌ها چقدر شناخته شده هستن و کاربرد این قفل‌ها مثل قفل‌های دیگه است؟
قفل‌های ثابت چوبی در حقیقت به نوعی شاخه‌ای از قفل‌های همون کلونی هستن که در واقع به نوعی به جای چیزهای فلزی و آهنی در نمونه‌های قدیمی از چوب سفت نمونه‌های سفت چوب استفاده می‌کردن. اونا هم خیلی به اون صورت شناخته نشدن، ولی در اینجا من همینقدر خدمت نظر بکنم که در موارد زیادی سعی کردم اونایی که شناخته نشده و توضیح داده نشده اونها رو بیشتر روش تاکید بکنم و مواردی که در کتاب‌ها و مجلات از جمله کتاب آقای ولف نویسنده آلمانی و کتاب‌های دیگه توضیح داده شده بود من توضیح اونها رو اجزا دادم به اونجا که دیگه برای تفصیل جلوگیری از تفصیل کلام.
بله. و اینکه از نظر علائم هنری و ارزش هنری که تو این قفل‌ها هست چقدر تنوع وجود داره؟
تنوع فوق‌العاده‌ای وجود داره و در این حال یکی از قسمت‌های عمده و مورد علاقه من همین قضیه تصویری و مبانی بصری قفل‌ها بود. با درچه برشته خودم که در واقع تحصیلی و تدریسی خودم در رابطه با تصویرسازی اینها بیشتر چیز کردیم و رنگ پردازی و همینطور یه تعداد از اینا به طور طبیعی رنگ پردازی شدن به طریق استادکاران، یه تعدادشون در طول زمانهای طولانی در کارگاه طبیعت به قول معروف رنگ پرداخته شدن، یعنی در حقیقت زمانهای زیادی یه مقدار از اینا رو زنگ و زنگار و چیزهای مختلف و اینها گذاشته، الان بعد از صدها سال اینا الان به شکل بسیار زیبای تصویری در اومدن که برای من و مطمئنم برای مخاطبان هم همینطور جالب توجه خواهد.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای ملکی، به عزم بهتون تبریک میگم برای انتشار این
ممنونم.
کتاب
در این حال یه دو سه دقیقه هم خدمت نظر بکنم. این فقط قفل از نظر اینی که کار کرد قفل باشه تنها بررسی نشده، بلکه قفل در فرهنگ آذربایجان، قفل در فرهنگ جهانی، اشاره های به فرهنگ های جهان شده که و همینطور در هنرهای تجسمی چه استفاده از قفل شده. بعد همینطور استادکاران همه شاخه هایی که قفل هایی که اینجا توضیح داده شده استادکارانشون هم در طی مسابقه های بسیار تعداد زیاد و طولانی قید شده و نظر بر این بوده که انشالله یه نمونه و یه منبع کاملی در رابطه با قفل‌های دست‌ساز باشه.
بله، و جنبه زیبایی که هنرمندانی که در واقع قفل‌ساز بودن به این شی دادن. خیلی ازتون بله. ممنونم.
تمنام کنم. سپاسگزارم.
متشکرم آقای ملکی. برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. موفق باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
Yüreğim içinde coşarken kanım, arzular bağımda uçar fermanım. Yüreğim içinde coşarken kanım, arzular bağımda uçar fermanım. Çalışır hayalim, alışır canım. Çalışır hayalım, alışır canım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım. Vətənim qanım, vətənim şöhrətim, vətənim şanım, vətənim İranım, Azərbaycanım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Laleler yurdusan sevgili vətən, her zaman dünyada zirvələrdəsən. Laleler yurdusan sevgili vətən, her zaman dünyada zirvələrdəsən. Yolumda keçərəm canımdan da mən. Yolumda keçərəm canımdan da mən. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım.
آرزوی سلامت و بهروزی داریم برای همه هموطنان عزیزمون در جای جای ایران. از شما خواستیم که به ما بگید در برنامه امروز رادیو کتاب از شهرهای تاریخی و کهن ایران چی میدونی؟ شهرهایی که ممکنه دیگه نباشن و شهرهایی که همچنان زنده هستن و نفس میکشن. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. خانم گله، آقای مسلمی از اصفهان گفتم و شهرهای قدیمی و تاریخی کم نداریم مثل قزوین، شیراز، اصفهان، تبریز و شوش، اما متاسفانه الگوهای نامناسب شهرسازی جدید اونها رو دگرگون کرده.
بله واقعا جای تأسف داره. در واقع ما امروز صحبت از شهرهای کهن کردیم.
بله.
مثل شوش و شهر سوخته و که چند تا شهر دیگه هم الان من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم
بفهمه.
و بعد در کنارش ما شهرهای همونطور که ایشون اشاره کردن، قزوین، تبریز، همدان، شیراز، شهرهایی که چند سده تاریخو در خودشون دارن و هنوز هم زندن و آثار تاریخشون حفظ شده، ولی واقعا شهرسازی جدیدی اختلالاتی تو شهر و چشمانداز این آثار ایجاد کرده. من میخواستم در مورد چند تا شهر کهن دیگه که ما شاید کمتر بشناسیم، مثل شهر بلقیس که یکی از بزرگترین بنای خشتی و گلیه در جنوب اسفراینه، و شهر حریره که در جزیره کیش هست، و جیرفت که ما یک سایت باستانشناسی اونجا داریم که در اوایل دهه 80 گزارش هایی در مورد حفاری غیر مجاز از اونجا شنیده شد و بعد آقای دکتر یعنی جا دارد دکتر یوسف مجیدزاده یاد کنم که ایشون در واقع موقع بازنشسته بودن و دعوت شد که به ایران بیان برای کاوش ها و حفاری در شهر جیرفت که منجر به کاوش ها، منجر به کشفیات خیلی مهمی و یک تحول عظیم در باستانشناسی در جهان شد و اون هم مربوط به تمدن، یعنی مقایسه که بین تمدن جیرفت، تمدن شهری در جیرفت و بابل و بابل و بین النهرین می‌کردن که البته کاوش ها کامل انجام نشده و هنوز هم فقط یک بخشی منتشر شده.
بله.
شده که خود آقای دکتر مجیدزاده به عنوان جیرفت کهن‌ترین تمدن شرق تحت یک کتابی تحت این عنوان منتشر کردن. و پژوهشکده باستان شناسی هم یک مجموعه مقالاتی که در واقع مجموعه مقالات همایش جیرفت بود منتشر کردن. آقای دکتر یوسف مجیدزاده اوایل دهه 80 فعالیتشون اونجا شروع کردن، یه سری کاوش کردن و یک کار خیلی عالی که انجام دادن این بود که خیلی سریع کاتالوگ در واقع از کشفیاتشون تهیه کردن و بعد تونستن ردیابی کنن و برگردونن اشیایی که از ایران به طور غیر مجاز خارج شده بود و در یکی از کشورهای اروپایی یافت شده و بعد به ایران برگردوندن. چند سالی اونجا کاوش کردن و بعد دوباره هیئت‌ها تغییر کردن و با هیئت‌های خارجی کار کردن، ولی ایشون معتقد بودن که جیرفت حلقه گم شدن تمدن بشریه و اینکه شاید نیاز به 100 سال حفاری اونجا ما داشته باشیم که بتونیم تمدن جیرفت رو بشناسیم و به جهان بشناسیم.
خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش معرفی کتاب، معرفی مجموعه مقالات نگاهی به شهر خلاق، مجموعه گفتگوها درباره شهر اصفهان گردآوری شده توسط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با صدای همکارمون محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو کتاب. در این نوبت کتاب نگاهی به شهر خلاق رو خدمت شما معرفی خواهم کرد که از طرف انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر شده. کتاب خب درباره شهر اصفهان هست و وجوه مختلف معماری خلاقانه در این شهر رو در بر میگیره و ما با مطالعه این کتاب که جنگی هست از مباحث متعدد خواهیم فهمید که واقعا چرا این شهر زیبای بی همتا یکی از مهمترین قطب‌های گردشگری کشور هست و سالانه تعداد زیادی توریست را از دیگر کشورهای جهان به سمت خودش میکشونه. کتاب سه بخش اصلی داره که با عنوان نگاه مشخص شدند. عنوان نگاه اول شهر خلاق هست. در این بخش چند گفتگوی مهم منتشر شده از جمله با دکتر غلامرضا اعوانی در موضوع هنر و معماری در عرصه حکمت اسلامی و با استفاده تئوریک از این موضوع تحلیل بناهای اصفهان، بناهای معماری اصفهان، و همچنین گفتگوهایی با دکتر حمیدرضا شعیری در موضوع نشان معناشناسی شهر خلاق، با استاد جلال ستاری در موضوع شهر خلاق و شهروندان خلاق، با محمد زاهدی در موضوع گردشگری امری خلاقانه، همچنین با محمد فرید خدا رحمی با تیتر درک عمیق لازمه شهر خلاق، و در نهایت با دکتر نعمت الله اکبری در موضوع اقتصاد و شهر خلاق. همچنین مقالاتی هم مثل اسطوره در مسیر خلاقیت، اسطوره شهری به نام اصفهان، نوشته محمدعلی ایزدخواستی و بازمانده های تاریخی پایه های شهر خلاق، نوشته پری زنگنه، از دیگر مباحث بخش اول کتاب است. بخش دوم کتاب وجوه تمایز اصفهان در خلاقیت نام دارد. در این بخش چند گفتگوی مهم کار شده که از اون میان میشه به گفتگو با محسن حبیبی با موضوع استعداد شهر محل بروز خلاقیت که نگاه محسن حبیبی هست به شهر خلاق اصفهان، گفتگوی ذیل سرفصل نیاز به شناخت شهر در سایه یک مرکز مطالعاتی عمیق با مهدی حجت که از بنیانگذاران سازمان میر اصفهانی کشور هست هم دیگر گفتگوی این فصل. مقالات منتشر شده در این بخش از کتاب هم به این شهران اصفهان در سایه خلاقیت‌های شاه عباس نوشته و حجت حسام و مسلمین رسول جعفریان، نمودهایی از خلاقیت و تحول در ساحه علمی و فرهنگی اصفهان نوشته محمد حسین ریاهی، گفتگوی ادیان در شهر خلاق نوشته سعید عدالت نژاد، هنر و معماری خلاق در عظیمترین گنبد تو بوسته جهان نوشته محمد مهدی کلانتری، و در صدر حکام خلاق اصفهان نوشته حسین مسجدی. سومین فصل کتاب هم چهارباغ نام داره و شامل چند گفتگوی خواندنی و چند مقاله تخصصی است. گفتگوی این بخش با این عناوینه که عرض میکنم خدمتون: انسان خلاق، شامل گفتگو با دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، تخیل خلاق در اندیشه و حکمت اسلامی که گفتگو با حسن بلخاری هست، نگهبانی خوب از شهر، مولد شهر خلاق، گفتگوی است با ابراهیم حقیقی که این مسابقه بحثای واقعا خوبی درباره صنایع دستی و چگونگی حفظ کارهای صنایع دستی اصفهان و نحوه تعامل با چهارباغ‌های اصفهان به ویژه از سوی شهروندان و غیره دوشتر شده. خب عناوین مسابقه‌های دیگر این بخش به این شرح: خلاقیت در فضای سبز شهری با نگاهی به چهارباغ عصر صفوی، گفتگو با نوشاد رکنی، و در نهایت چهارباغ اصفهان، مونالیزای لوور، گفتگو با حمیدرضا سپهری. مقالات رخداد و چهارباغ نوشته دکتر بهمن نامور مطلق، چهارباغ از تجربه تاریخی تا تجربه موزه‌ای نوشته رضا دبیری نژاد، پاتوق پرسزن نوشته منصور کوشان، و چهارباغ نوشته میرکو گوبفرت و ترجمه پری زنگنه که مقالات این بخش هست. به طور کل مطالب این فصل هم خب همونطور که متوجه شدید درباره خیابان بسیار زیبای چهارباغ هست که همه این مطالب جذاب و خواندنی است. واقعا با مطالبه ما مردم ایران، چه خود اصفهانی های عزیز و چه توریست ها و گردشگرانی که برای دیدن این شهر و تجربه حضور در این شهر تاریخی به اونجا سفر میکنند، خواهیم دونست که چطور تعامل داشته باشیم با خیابان زیبای چهارباغ و کیفیت حضور ما در این خیابان چطور باشه. این خیلی مهمه که ما چطور کیفیتی داشته باشه حضورمون. و حتی میشه گفت که مطالب این بخش از پدیدارشناسی خیابان چهارباغ اصفهان هست. خب خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادین. خدا نگهدارتون.
بخش معرفی کتاب رو شنیدید با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی. خیلی ممنونیم از ایشون و همینطور از همراهی خوب شما دوستان عزیز با برنامه رادیو کتاب. اما به شما گفتیم که از شهرهای تاریخی و کهن ایران برای ما صحبت کنید. بریم و صدای گرم شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یک زابلی هستم. خواهرم در یک صحبتی که کردن گفتم در رابطه با بادهای 120 روزه شن میاد، اینجوری نبوده. همه جای سیستان سرسبز و سرسبز بوده و این بادها و بادگیرها ککن کوله رو داشته، دریا وقتی آب داشته اصلا ما تابستون رو حس نمی کردیم. مقداری از خاره‌ای که خار مغیلان می آوردیم درست میکردیم، آب میریختیم روش و این باد وقتی میومد از 10 تا کوله بهتر کار میکرد. متشکرم، خدا نگهدارتون، دست شما درد نکنه.
ممنونیم از شما شنونده عزیز و محترم خانم گلگت توضیح دادیم.
خیلی ممنونم از دوست عزیزی که از زابل تماس گرفتم. بله، من تأکیدم در واقع بر روی صحبتی بود که آقای موسوی هم در همایش داشتن که قبلا باد 120 روزه میمده، این معماری اقلیمی بوده و در جهت باد ساخته میشده خانه ها و میتونستن به اونا یک کننده طبیعی استفاده بشه از این انرژی طبیعی که وجود داره و ایشون هم خیلی سعی فرمودند و خیلی لطف کردند. و اینکه این صحبتی که در مورد شن من عرض کردم اخیراً هست که به دلیل خشک شدن دریاچه ها این اتفاق میفته و یک منطقه در یک اصطلاحی در سیستان دارن به نام چاه نیمه که در واقع استفاده بهینه از آب مقدار آبی که دریاچه های اونجا وجود داره و یک من تو اونجا رفتم دیدم یک مکان سرپوشیده هست که به عنوان خارخانه فکر میکنم اگر اسمش رو اشتباه گفته باشم که خارهای در واقع همین خار مغولانی که ایشون اشاره کرد، خارهایی که به عنوان یک دیواره تعبیه میکنن در یک مکانی و جریان باد و این خارها خیس میشه و جریان باد از این خارها میگذره و اون مکانو خیلی خنک میکنه و مثل اینه که یک کولر در واقع تو مکان روشن هست. اینه که اونجا خیلی دشت سرسبزی بوده ولی این موضوع خیلی سالهای پیشه، حداقل سالهایی که ایشون به یاد دارن سالهای دوریه و الان دیگه واقعا شرایط طبیعی سختی دارن زابلی ها.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. ما امروز در برنامه صحبت کردیم از شهرهای تاریخی کهن ایران، شهرهایی که همچنان نفس میکشن و زنده هستن. اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم از کسانی که تماس گرفتن و دوستانی که پیامک دادن. امیدواریم بتونیم که یک برنامه ویژه به خصوص در مورد شهرسازی و معماری ایرانی چون بله. قولش رو دادیم به مخاطبانمون در یک برنامه با کمک متخصصین این حرفه بگذاریم و در مورد ویژگی های معماری ایرانی صحبت کنیم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز رادیو کتاب. خانم گله با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز رادیو کتاب. اما همکارانم در برنامه امروز و امشب رادیو کتاب، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار محمد جرقویی، نویسنده و کارشناس مجری مینو گله، کارشناس کتاب محمد آسیابانی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا رادیو کتابی دیگر، شب بخیر، خداحافظ. We'll be right back.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی رادیو کتاب رو تقدیمتون کردن. از شما هم ممنونیم که ما رو همراهی میکنید و حالا به مدت حدود 4 دقیقه میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام، وقت شما بخیر باشه. من شاه چراغ هستم و در بخش گزارشی همراه شما هستیم. من امروز از جشنواره اقوام در دانشگاه دامغان با شما صحبت میکنم و غرفه استان چهارمحال بختیاری ایل بختیاری را انتخاب کردم که خب پوشش فوق‌العاده زیبایی دارند و حالا در واقع غذاهای سنتی که روی میز هست بیشتر می‌خوایم با آداب و رسوم در واقع ایل بختیاری و گویششون، پوشششون آشنا بشیم. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتونم هستم.
درود بر شما، خودتون رو معرفی کنید و ایل بختیاری رو.
من امیر سرابی هستم، مسئول غرفه ایل بختیاری. ایل بختیاری بزرگترین ایل ایران و جهان، بالغ بر 4 میلیون نفر جمعیت داره. این ایل شامل 2 تا دسته میشه که ما بختیاری ها به چالنگ و هفلنگ میشناسیم که به قولی با افسانه های بختیاری میشه 11 تا برادر بودن که در 2 تا طایفه جدا از هم دیگه به قولی حکومت یا اون اداره ایل بختیاری رو بر عهده داشتن. پوشش بختیاری زنانه و مردانش که شام بختیاری زنانش میشه با مینا، شامل مینا که شبیه شنل، لچک یک کلاه از جنس الماس نما یا پولهای اون دورهی که توش زندگی میکنن، و بعضی از مناطق شامل مناطق مثل لردگان خان میرزا تو استان چهارمحال بختیاری این جنس از طلا هست، گلهای طلا رو میدوزن به این لچک، و یه پیرهن داره به لهجه بختیاری میشه جومه و اون شلوار قرش. پوشش مردانش هم شامل چوغا، دبیت، گیوه ملکی و کلاه خسروی هستش. چوغا میشه یه چیزی شبیه به پالتو یا که دست نداره و سیاه و سفیده، که این سیاه و سفید برگرفته از نقش تاریکی و روشنایی یا همون شیطان و فرشته هستش، که فلش این سفیدها رو به بالا و سیاه ها رو به پایین هست که ظلمت یک روزی حتما به پایان میرسه و اون فرشته و خوبی ها حتما به پیروزی میرسن.
بله، درود بر شما. مردمان ایل بختیاری رو همیشه به شجاعت، به غیور بودن و مهمان نوازیشون میشناسن. بسیار سپاسگزارم از استقبال گرمتون. درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
روزها و شبهای بسیار خوبی رو در این فصل زیبای پاییز برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. ما هم توفیق داریم تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت حدود 30 دقیقه تا لحظاتی دیگه تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشالله بعد از خبرهای ساعت 19 هم با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. شامگاهانتون آروم همراه با خوبی و خوشی.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند.